مسائل اساسی مورد اختلاف در باب امامت سه مسئله است. یکی این که آیا امامت یک منصب الهی است که خدای متعال باید امام را منصوب بفرماید، یا یک منصب و مقام مردمی است که خود مردم باید تعیین کنند و این مقام را مشخص کنند. در جلسه گذشته در این باره صحبت کردیم که امامت یک مقام الهی است و هم به آیات و هم به روایات در این زمینه تمسک کردیم، اونم روایاتی که مورد قبول اهل تسنن هست. مسئله دوم این است که آیا امام یک فرد عادی است و یا مانند پیغمبر باید معصوم از گناه باشه. اینم تمام اهل تسنن تقریبا متفقند بر این که غیر از پیغمبر کسی معصوم نیست و طبعا امامی هم که اونها قائلند که همون خلفا باشند اونها هم را معصوم نمیدونند و هیچ کس ادعای عصمت درباره اونها نکرده، ولی به عقیده شیعه اثنی عشری باید امام معصوم باشه. البته بعضی از فرق منصوب به شیعه نقل شده که اونها هم با اهل سنت کما بیش موافقت دارن در این مسئله، مثل کیسانیه و اینا، ولی اون عقیده حق شیعه که مال شیعه اثنی عشری است اونا معتقدند که امام باید معصوم باشه. حالا برای این مدعا چه دلیلی میشه اقامه کرد؟ در این باب هم از آیات میشه استفاده کرد و هم از روایاتی که مورد قبول اهل تسنن هم هست، چون اگه تنها به روایات شیعه ما استناد بکنیم اونها میگن داره ما حجت نیست، ما قبول نداریم. پس دلیل ما در این مسئله هم یا باید آیه قرآن باشه و یا روایتی که خود اونها نقل کرده باشن و قبول داشته باشه. اما از آیات قرآن به آیات زیادی استدلال فرمودند علما و متکلمین. در بین اونها ما دو تا آیه را انتخاب می‌کنیم و توضیحی درباره این دو آیه می‌گیم. یکی ذیل آیه امامت در قرآن کریم لا ینال عهد الظالمین که در باب عصمت انبیا هم بهش تمسک کردیم. اونجا عرض کردیم که نبوت یک منصب الهی و یک عهد الهی است و این آیه شریفه می‌فرماید که عهد خدا یعنی همون منصب الهی. عهد اینجا به معنی سفارش و وصیت و اینها نیست. این منصب الهی تنها به کسانی می‌رسد که آلوده به ظلم نباشند و از دیدگاه قرآن کریم هر گناهی ظلم است، لااقل ظلم به نفس هست. پس کسی که آلوده به گناه باشه این لیاقت منصبهای الهی را نداره. در مورد نبوت جای شکی نیست که یک منصبی است الهی. در اینجا میخوایم بگیم چون امامت هم یک منصبی است الهی، پس امام هم باید طبق این آیه شریفه معصوم باشه، به همون اثبتی که برای انبیا ثابت میشه. پس طبعا اثبات این مسئله متأخر است از اثبات مسئله قبلی. یعنی اول میبایست اثبات کنیم که امامت یه منصبیست الهی، بعد بتونیم از این آیه استفاده کنیم برای اینکه امام باید معصوم باشه. اگر اون مسئله را صاف نکرده باشیم، اثبات نکرده باشیم، در ابتدا بخواهیم اول اثبات کنیم که امام معصوم است، بعد اثبات کنیم که خدا باید امام معصوم را نسب کنه، از این آیه نمیتونیم استدلال کنیم. برای اینکه اونا میگن این عهد ما قبول نداریم که شامل امامت بشه، امامت عهد الله نیست، عهد الناس است. ما از این آیه میخوایم استدلال کنیم که چون امامت عهد الله است، لا ینال عهد الله از ظالمین. کسی که قبول نداره که امامت یه منصب الهی است، میگه یه منصب خلقی و مردمی است، این آیه ربطی به اون نداره. پس اول میبایست اثبات کنیم که امامت یک عهد الهی است که قبلا ما اثبات کردیم. بنابراین ترتیب بحث همین را اقتضا میکنه که اول اثبات کنیم که امامت یک منصب الهی است، باید امام منصوب من قبل الله باشه، بعد ما بتونیم از این آیه استدلال کنیم برای اینکه باید معصوم باشه. اگر اول بخوایم اثبات کنیم عصمت را و بعد نسب را، دیگه از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم. اگر اثبات کردید که اجتهاد هم یه مقام الهی است، بله، ولی ظاهرا کسی ادعا نکرده. خب اینا که قبلا اثبات مست جلسه قبل شما تشریح نداشتید، من نگاه هم کردم ایست که اون جلسه تشریح نداشتید، انشالله خیر بوده مسافرت. در جلسه قبل اثبات کرد. بنابراین بعد از اثبات اون مسئله که جلسه قبل اثبات شد، حالا میتونیم به این آیه استدلال کنیم که چون امامت یه منصب الهی است و این آیه میفرماید هیچ منصب الهی، یعنی طبیعت عهد الله، به ظالم نمیرسد. طبق همون تقریری که گفتیم ظالم یعنی کسی که آلوده به گناه است، بنابراین امام هم نباید آلوده به گناه باشه. البته در اینجا یه بحث های ظریفی هست که آیا این آیه اثبات میکنه که امام قبل از رسیدن به مقام امامت هم میبایست معصوم باشه، یا کافی است که بعد از این که به مقام امامت رسید دیگه مقام عصمت را واجد بشه. در این زمینه بحث هایی فرمودند. یکی از جاهایی که خیلی خوب این مسئله را بررسی کردن در تفسیر شریف المیزان هست. اونجا یه بیانی دارند، ابتدای توضیح خودشون ذکر می‌فرمایند، بعد یک بیانی از یکی از اساتیدشون، بیان معروفی است شاید همه شما شنیده باشید، که این که می‌فرماید لا ینال عهد الظالمین، مقام خدا به ظالم نمی‌رسه. ظالم یا کسی است که قبلاً، یعنی غیر ظالم که اون مقام امامت بهش می‌رسه، یا کسی است که قبل از رسیدن به این مقام هم معصوم است و بعدن هم معصوم، یا کسی است که قبلن معصوم است ولو بعدن معصوم نباش، و یا کسی است که قبلن معصوم نیست ولی بعدن دیگه گناه نمی کنه. این سه احتمال داره. آیا حضرت ابراهیم که درخواست مقام امامت برای ذریه‌اش فرمود، درخواست این مقام کرد برای کسانی که فعلا تا به حال گناهی نکردن ولو بعدن گناه بکنن، ولو بعدن شرک ببرزن علیاذ بالله، چون ان الشرک لظلم عظیم، یکی از مصادیق ظلم هم شرکی. آیا معقوله که حضرت ابراهیم درخواست امامت کرده باشه برای کسانی که تا حالا گناه نکردن، شرک و کفری نورزیدن، ولی بعداً ممکنه انجام بدن، کافر بشن؟ اون مقام امامتی که از نبوت و رسالت بالاتر هست که در اون آیه مورد بحث هست، آیا این را حضرت ابراهیم برای همچه کسانی خواست؟ که شأن افراد عادی هم از این مطلب بالاتره، چه رسه مثل حضرت ابراهیمی. پس حضرت ابراهیم مقام امامت را برای کسانی خواست که یا اصلا در عمرشون مبتلا به ظلم نمیشن و یا اینکه اگه تا به حال هم ظلمی کردن بعدن دیگه بعد از داشتن مقام امامت دیگه گناه نمی کنه. اما کل این دعا مستجاب نشد. در جواب گفته شد لا ینال اهل الظالمین، یعنی حضرت ابراهیم برای دو طایفه از فرزندانش درخواست مقام امامت کرده بود، یکی برای این کسانی که از ابتدا تا انتهای عمر مبتلا به گناه نمیشن، یکی هم برای کسانی که وقتی مقام امامت بهشون داده شد دیگه مبتلا به ظلم نباشن. یک دستش رد شد و دعای ابراهیم فقط برای یک دسته از فرزندانش پذیرفته شد. اون دستهی که رد شد کی بود؟ فقط همینها بودن که ظلمی تا حالا مرتکب شدن ولو بعدن دیگه مرتکب نشن. پس لا ینال اهل الظالمین ناظر به همین دسته است، کسانی که اصلا ظلمی نکردن، که خب دعای ابراهیم در مقام اونها مستجاب شد، یعنی معصومین. و در روایات هست که انا دعوت ابراهیم. و اما در باره سایر اولاد ابراهیم که درخواست امامت براشون شده بود، اگر در حین مقام امامت و بعد از این که مقام امامت را واجد شدند هم ظلم بکنند، حضرت ابراهیم خب از این منظوریه بعضش رد شد، گفت لا ینال اهل الظالمین. پس معلوم میشه دو دسته بوده. خب اون بعضی که خواستن، پس لا ینال اهل الظالمین چی میفرماید؟ خب میفرمود اون بعضی که درخواست کردی خب اجابت کردی. لا ینال اهل الظالمین یعنی بعضی از اونهایی که شما گفتی که خودش بعض بود، بعضی از اونها هم باز نائل به امامت نمیشن. حالا اگه توضیح بیشتر بخواید باز میتونید به تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید. اجمالش این بود که عرض کردم و بیان جالبیست. وجوه دیگری هم در اینجا گفته شده که وقتی میخوان مقامی به یک کسی بدن، سابقهش رو در نظر میگیرن، میگن سوء سابقه نداشته باشی. حتی مقام های جزئی، یک کسی مثلا یک منصب قضاوت بخوان بهش بدن، این میان میگن در آینده ظلم میکنه یا نمیکنه، یا میگن یه آدمی سابقه شو ببینید آدم فاسقی نباشه. در اعطای مقام های اجتماعی اون چه عقلا رعایت میکنن گذشته شخص، البته این گذشته را مرآت قرار میدن برای اینکه در آینده هم ظن این داشته باشن که مبتلا به آلودگی نشه. مناسبت حکم و موضوع این را اقتضا میکنه که مقام امامت وقتی میگن به ظالم داده نمیشه، یعنی کسی که در گذشته ظلمی نکرده باشه، سابقه ظلمی نداشته باشه، نه اینکه لاحقه ظلم نداشته باشه. در بین عقلا اون چه معهود هست برای اعطای مقامات اینه که سابقه شخص در نظر میگیره. باز هم وجوه دیگری در تقریب این آیه گفته شده. حالا فرض را بگیرید بر این که این آیه دلالت نکند بر عصمت قبل از امامت، اما به هر حال دلالت میکنه بر این که در حین ممارست مقام امامت و اشغال مقام امامت باید معصوم باشید. و هیچ یک از طوایف اهل تسنن حتی چنین مقامی هم برای خلفا قائل نیستن. سه خلیفه اول رو که اینا با امیرالمومنین سلام الله علیه خلفای راشدین مینامن، برای اونها هم خود اونها مقام عصمت قائل نیستن. حالا اونهایی که غیر راشدین هستن که هیچ. پس آیه وقتی میگه مقام عصمت رو باید داشته باشن، شما که برای هیچ یک از خلفاتون عصمتی قائل نیستی، پس مذهب کلامی شما در اینجا با این آیه مخالف، پس تنها باقی میمونه مذهبی شیعه. و ما از راه های مختلفی اثبات میکنیم که البته بعض از روایات خودمون که عصمت قبل از مقام امامت هم برای اهل بیت ثابته، لااقل در مقام بحث با خصم در این مسئله ما به این آیه میتونیم تمسک کنیم که فی الجمله عصمت در امام معتبر است و شما حتی این را هم معتبر نمیدونید. این یک استدلال. ما به امامت تمسک نکردیم. نه، ما در این آیه اسمی از این نجال و کل ناس اماما بردیم؟ نه خیر، ما فقط به ذیل آیه تمسک کردیم، گفتیم لا ینال و عهدی از ظالم، منصب خدایی به ظالم داده نمیشه. اون من امامتی که بعد از ابراهیم بعد از نبوت و رسالت داده شد، اون یه منصب الهی بود، خود نبوت و رسالت هم یه منصب الهی است. ما به این آیه حتی برای عصمت همه انبیا استدلال کردیم، نه کسانی که داره مقام امامت باشه، برای اینکه نگفت لا ینال الامام از ظالمین، فرمود لا ینال عهدی، یک کبرای کلی فرمود. مثیه مصداقش اون امامتی بود که بعد ابراهیم داده شد، یه مصداقش هم خود نبوت و رسالتی، یه مقامش هم، یه مصداقش هم امامتیست که برای ائمه اثنی عشر ثابت میکنیم. بعضی که ثابت کردیم که مقام الهیست، خدا باید این مقام را بده. پس این یه کبراییست که شامل مصادیق مختلفی میشه. ما به یکی مصداقش اینجا احتیاج داریم، احتیاج نداریم که اثبات کنیم امامتی که ائمه اثنی عشر داشتن همون امامتیست که بعد از ابراهیم داده شد، یا بالاتر از اون یا پایینتر از اون. کار به این جهازش نداریم، فقط به این احتیاج داریم که یک منصبی است الهی و این را در بحث قبلی اثبات کنیم. این یک دلیل برای اثبات عصمت ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین از آیات قرآن کرد. آیه دیگری که باز دلالت بر عصمت میکنه آیه تطهیره. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. چگونه از این آیه میشه استدلال کرد برای عصمت؟ اراده تطهیر در قرآن کریم به دو صورت استعمال شد. یک اراده‌ای که اصطلاحاً بهش میگیم اراده تشریعی، یرید الله لیطهرکم، در زیر آیه غسل و تیمم و اینها خدای متعال میفرماد که ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خدا که دستور غسل میده، دستور تیمم میده، نمیخواد حرج برای شما باشه، میخواد شما پاک و پاکیزه بشید. این طهارت، طهارتی است که از غسل و وضو و تیمم حاصل میشه، همون طهارت فقهی است. اراده ای هم که در اینجا ذکر شده اراده تشریعی است. اراده تشریعی حتما تحقق خارجی پیدا نمیکنه. خدا اراده تشریعی داره که هیچ انسانی گناه نکنه، همون قوانینی که خدای متعال جعل فرموده، احکامی که جعل فرموده اینها از اراده تشریعی است. کتب علیکم الصیام، خدا اراده کرده که مردم نماز بخونن، روزه بگیرن، این اراده اراده تشریعی است. بعضی عمل میکنن، بعضی هم مخالفت میکنن. مخالفت کردن مردم، اسیان کردن مردم و تحقق نیافتن این مراد منافاتی با اراده تشریعی نداره. خدا از مردم میخواد نماز بخونند، ولی بعضی هم نماز رو ترک میکنند علیاذ بالله، یا روزه نمیگیرن. این منافاتی با اراده تشریعی خدا نداره. اما اگر اراده اراده تکوینی باشه، اون اراده محال از تخلفش از مراد. اذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر اراده تکوینی خدا به چیزی تعلق بگیره، اون دیگه تخلف نداره، حتما واقع میشه. حالا برای اینکه ما اثبات بکنیم که ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین اینها معصوم بودند، باید اثبات کنیم که این اراده‌ای که در این آیه هست اراده تکوینی است. اگه اراده تشریعی باشه، این اختصاص به اهل بیت نداره. خدا اراده تشریعی داره که همه مردم پاک و پاکیزه باشه، هم طهارت فقهی هم طهارت اخلاقی، هیچ گناهی نکنن. خدا نمیخواد از مردم که هیچ گناه نکنه. حالا از کجا اثبات بکنیم که انما یرید الله، این یرید و اراده تکوینی است نه اراده تشریعی؟ تقریب استدلالش این است که اگه اراده تشریعی بود، این اختصاص به افراد خاصی نداشت. نباید بگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اون یوریدو اراده تشریعی بود. بله، اما اراده تشریعی بود. یوس میخواد یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اون جعل چه جعلیه؟ جعل تشریعی است. خود همین جمله دلالت بر این که اونا معصومند، که تمسک به اونها انسان را مسون از زلالت میکنه. از یه جای دیگه اینا روایت هم میشه استدلال کرد، از جمله انهما لن یفترقا حتی یردا علی الخبز. اهل بیت هیچگاه از کتاب خدا جدا نمیشه. اگر مرتکب گناهی بشن علیاذ بالله، حتی مرتکب گناه خطایی یا سهوی، افتراق حاصل شده، در اینجا جدا شدن از قرآن. پس اینکه ضمانت فرموده که اینها هیچگاه از هم جدا نمیشن تا در حوض وارد من بر من بشن، بیان نزد من، تا روز قیامت اینا از قرآن جدا نمیشن. و جدا نشدن از قرآن به طور مطلق مساوی با اسلام. از راه‌های دیگری هم میشه اثبات کرد، از جمله به بعض آیاتی که برای نسب منسوب بودن امام از طرف خدای متعال استدلال کرده بودیم، اونجا هم اشاره کردیم. وقتی به طور مطلق میفرماید اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، هم دلالت بر عصمت رسول میکنه و هم دلالت بر عصمت اولوالامر میکنه، چون اطاعت مطلق از کسانی که در معرض خطا و اشتباه هستند یا علیاذ بالله در معرض گناه هستند، این نه جایز است چنین اطاعتی را تجویز کردن و نه با سیاق آیه میسازید. خدای متعال که اراده داره احکامش اجرا بشه، چگونه ممکن است تجویز بفرماید اطاعت کنید از کسی که دستور به گناه میده؟ این تناقضه. پس آیه دلالت میکنه بر این که اون اولوالامری که مقرون به این رسول هستند در این آیه شریفه اینا معصوم هستند. اتفاقا بر این مطلب فخر رازی هم شهادت داده که بله این آیه دلالت میکنه بر این که اولوالامر معصومند، اما مدعای شیعه اثبات نمیشه. میگه منظور از این اولوالامر جماعت اهل حل و عقد هستند. به زبان امروز بخوایم صحبت بکنیم، هیئت حاکمه. این آیه میخواد بفرماد هیئت حاکمه در جامعه اسلامی اینها معصوم هستند، مجموعاً گناه نمیکنند، هرچی همشون تصمیم گرفتن این حق است، گناهی نمیکنند. اهل حل و عقد گناه نمیکنند، خطا نمیکنند. و این آیه دلالت میکنه بر حجیت اجماع اهل حل و عقد و عصمت اونها. بله درست برای عصمت میکنه، اما نه برای عصمت اهل بیت. درباره این بحث های زیادی شده، بهترین بحث هایی که باز در این زمینه شده مال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست. در زیل این آیه مراجعه بفرمایید، ایشون دقیقاً حرف های فخر رازی را نقل کردن و اشکال های کوبندهی بهش وارد کردن. حتما این بخش تفسیر المیزان را مطالعه بفرمایید، از بهترین و جالبترین مباحثی است که در این زمینه مطرح شد. شکر الله مساعیهم و غفر الله لهم و الحقنا بهم. انشاءالله خدا به ما هم توفیق بده که از آثار گذشتگان بهره بگیریم و راه صحیح اونها را دنبال کنیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.